بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء المرسلين حبیب الهنا و طبیب نفوسنا ابی القاسم محمد صلی الله علیه و علی اهل بیته الطیبین الطاهرين المعصومين المكرمين امام باقر می‌فرمایند اهل قرآن اهل خدمت هستند، شوق دارن، ذوق دارن، رغبت دارن که مثل شمع بسوزن از زندگی دیگران رو روشنی ببخشن. یا به قول پیغمبر عظیم و شأن اسلام، نفسه منه فی تعب، وجودش در زحمت، در رنج. چرا؟ برای اینکه و الناس منه فی راحه، رنج میکشه، زحمت میکشه، برای اینکه رفاه بندگان خدا رو، راحت بندگان خدا رو تأمین کنه. درباره انبیائش در قرآن و اینکه چه دستوراتی به اونها دادن، عالی ترین مطالب مطرحه. یکیش اینه: اوحینا الیهم، به تمام 124,000 پیغمبر فرمان دادم فعل الخیرات، همه خوبی ها رو انجام بدیم نسبت به مردم، چون در آیه داره نماز رو بهشون امر کردم، زکات رو فرمان دادم، گفتم مردم رو از گمراهی، از ضلالت، از شقاوت، از جهنمی شدن دستشون رو بگیرید، آزارتونم میکنن وَصْبِرْ كَمَا صَبَرَ أُولُو الْعَزْمِ مِنْ قَبْلِكَ، حوصله کنه، از کوره در نریم، مردم رو رها نکنیم، هرچی هم که بد باشه. بالاخره رابطه شما با اونا چهار تا رو بیدار میکنه. 950 سال کم نیست. پیرمردای اروپا آمریکا که از خودشون خسته میشن طبق آماری که میدن بیشترشون خودکشی میکنن. انقدر خودکشی زیاده که من یه سفر تبلیغی سوئیس بودم، اونجا یه بیمارستانیه فقط برای خودکشی، مردم میان پول میدن، کارت میگیرن، نوبت میگیرن که برن بخوابن بکشنشون، چون از زندگی خستن دیگه، لذتی نیستش که ازش لذت ببرن، چون هر گناهی رو مرتکب میشن سیرن، راحت نیستن، عذاب وجدان دارن، میکشن خودشون، دولت هم جلوگیری نمیکنه. 950 سال کم نی که یه نفر برای نجات یک ملت، برای هدایت یک ملت، برای درمان دردهای روحی یک ملت، چنان که قرآن میگه هم شب سراغ جمعیت ها بره، دعوتهم لیلا، هم روز سراغ مردم بره و نهارم، هم در پنهان سراغ مردم بره هم در آشکار، خدا هم بهش گفته خسته نشو، رها نکن مردم، بالاخره از 100 تا 10 تاشون خوب میشه. تو بیشتر تفاسیر قرآن و روایاتمونه که در این 950 سال، یعنی 9 قرن و 50 سال، این عمریه که خدا برای نوح بیان کرده، 83 نفر آدم شده، بقیه هم قبول نکردن، گوش ندادن. انبیای دیگه هم همینطور بودن. اهل خدمت به مردم بودن. یه روایتی رسول خدا داره، من فکر نمی کنم هیچ فرهنگی در این دنیا این حرفا رو داشته باشه. من خیلی حوصله به خرج دادم در کتاب خوندم، کتابای مسیحیت رو خوندم، یهودیت رو خوندم، زردشتیت رو خوندم، این عرفانهای دروغی و کاذب رو خوندم، کتابای کمونیستی رو خوندم، هیچ جا نداره این حرف رو. رسول خدا می‌فرماید خیر الناس، این ارزیابی پیغمبر خیلی مهمه، خیر الناس انفعهم للناس. ببینید تو این روایت بحث عبادت مطرح، عبادت سر جای خودش، یه آدمیه که در حد خودش واجباتش رو انجام میده، اما خیلی پر خیر. حالا این خیر رو چجوری انجام میده؟ اگه پول داره با پول، اگه آبرو داره پیش مردم، میره برای خدا گدایی میکنه برای کار خیر، هیچم براش سنگین نی که حالا تو محل یا تو مسجد یا تو جامعه یه آدم جا افتاده و بزرگوار و با ادب و با کرامته، ولی پول نداره به مردم خدمت کنه، اما مردم دوستش دارن، قبولش دارن، میره آبروش رو هزینه میکن. میره میگه آقا ده تا جازیه میخوام درست کنم، به دو تا خونه میخوام برای بی خونه بخرم، پول یه بیمار رو تو بیمارستان میخوام بدم، یه عروسی برای جوون با همسرش میخوام را بندازم. ندارم. شما شرعاً مسئولی پولی که از خدا پیشته، بده یه مقداریشو برای این کار. پول نداره، خیلی هم در بین مردم اون آبروی لازم رو نداره که هزینه کنه. با زبانش کار خیر میکنه، میاد تشویق میکنه مردم رو، ترغیب میکنه، به مردم احترام میکنه، قربون صدقه شون میره، آمادگی بهشون میده و میگه پولم دست من ندین، من 4 آدرس بهتون میدم، خودتون بریم به داد هم خونتون، هم جانتون، عباد خدا برسی. همه جوره میشه خدمت کرد. این جور آدما رو پیغمبر میفرماید بهترین مردم کسی است که برای مردم سودمندترین باشه. یعنی دیگه تمام قدرتشو، سودمندترین یعنی این، تمام قدرتشو به کار میگیره، یا پولی یا آبرویی یا زبانی، برای اینکه به مردم خدمت بکنه. چرا اینجوریه؟ چون وصل به قرآن. تو قرآن تو سوره انبیا دیده که تمام پیغمبران خدا اهل کار خیر بود، تمام پیغمبران خدا اهل خدمت به مردم بودن، تمام امامان اهل خدمت به مردم بودن. نمیخوام مطالبی براتون تکرار بشه، اونایی که خیلی شنیدید گفتنش ملالت آوره براتون، اما میدونید که امامان ما بعد 20 سال، 15 سال، 30 سال، یا مثل زین العابدین نزدیک 40 سال بعد شهادتشون، مستحقای مدینه، مشکلدارای مدینه، از شیعه، سنی، مسیحی، یهودی فهمیدن که در این 40 سال تو تاریکی نصف شب، اونی که پول می آورده در خونه می زاشته، خورما می زاشته، آرت می زاشته، لباس می زاشته، کفش می زاشته، زین العابدین بوده. حالا که 3 شب نیامده معلوم شد او بوده، حاضرم نبود یه 2 دقیقه در یه خونه وایسه، صاحب خونه بیاد در رو وا کنه، بشناستش. تمام این مستحقای مدینه میدونستن جیرشون نصف شب دم دره، درم نمیزنه. خب ممکن بود یه کسی ناگهان در رو وا کنه بشناسه، صورتشون رو میپوشوندن که شناخته نشه. شناخته نشد. خ... خیر الناس انفعهم للناس. خود دو سه مورد براتون بگم. تو خیر رساندن به مردم، دین کسی رو نباید ملاحظه کرد. یعنی اگه بگه من اهل خدمتم، پولم دارم، فقط به شیعه خدمت میکنم، این خلاف روش پیغمبر اکرم و ائمه و انبیا و پروردگار. ما یه حکم واجب شرعی الهی در قرآن کریم داریم که بیش از 20 بار این حکم در قرآن تکرار شده، اگه درست بگم، به نام زکات. گوسفند و بز و شتر زکات داره، گندم و جو زکات داره، مویز زکات داره، طلا و نقره زکات داره. به کیا باید داده بشه؟ به 8 گروه. 8 گروه هم تو سوره بقره بیان شده که کیان. یک گروهش مسیحیان و یهودیان فقیر، که خدا میگه زکات واجب دین منو برای حل مشکل زندگی یهودی و مسیحی به اونا بده. چقدر قانون همزیستی مسالمت آمیز داریم با یهودی ها و مسیحی های داخل مملکت. چقدر در این 1500 ساله ملت اسلام، پیغمبر اسلام، ائمه ما به یهودی و مسیحی خدمت کردن، چقدر مؤمنین، ائمه، پیغمبر، پره تو کتاب. 2 موردشو بگم. امیر المؤمنین زمان حکومتش داره میره تک و تنها، دید یه پیر مردی کنار جاده نشسته گدایی میکن. امام وایستادن، سلام کردن، شما چرا گدایی میکنی تو مملکت من؟ آقا من گدا نبودم، من کارمند حکومت بودم. اون مدیرم گفت پیر شدی، برو بیرون. کی بوده مدیرت؟ علی ابن ابی رافع. امام وایستاد، یکی رو فرستاد دنبال علی ابن ابی رافع. یعنی شاید امیرالمومنین یه ساعت به خاطر این پیر مرد وایستاده. مدیر اومد، چرا اینو بیرون کردی؟ آقا هم مسیحیه هم پیر مرده، اون کاری که ما میخواییم نمیتونه انجام. فرمود من وایستادم، حقوق بازنشستگی به اندازه مخارج زندگیشو همین الان براش تعیین کن. به پیرمرد فرمود انسان آبرو داره، گدایی نکن، برج به برج برو، چقدر خرجته؟ حتما عروسم داره، دومادم داره، اینا میان خونه پدرزن مهمونی، خرج داره، برو بیگه. کی میگه بازنشستگی یادگار اروپاست؟ اروپا هر کار خوبی کرده ما داشتیم به نام خودش ثبت کرده. من یه کتابی دارم 3 جلد یه دانشمند اروپایی نوشته ما در همه چی دزدیم، حتی در علوم. رشته‌های مختلف علمی رو اسم میبره، کتابای مسلمونا رو هم اسم میبره، میگه این رشته‌ها اختراع اوناست، نظام داده اوناست. ما از ابتدای رنسانس دزدیدیم، به نام خودمون کردیم، به نام اونا مشهور نبوده تو دنیا. دوزن برای مسیحی بازنشستگی داد نوشتن، ائمه ما در خونه یهودی و مسیحی خرج روزمره یا یه هفته شونو میذاشتن. 1500 سال شیعه به یهودی و مسیحی بالاترین خدمتو کرده. شیعه پرونده حمله به یهودیان برای یهودی کشی نداره، شیعه حمله به مسیحی برای مسیحی کشی نداره، شیعه حمله به زردشتی برای زردشتی کشی نداره، شیعه در ایران در مراکز دیگه‌ای که شیعه نشین بوده با مسیحی، با یهودی، با زردشتی زندگی مسالمت آمیز داشته. شیعه در این قرن اومده در مجلس شورای اسلامیش به گروه زردشتی و مسیحی و یهودی صندلی وکالت داده. 1500 سال خدمت ما رو اروپا و آمریکا در عراق، در ایران از زمان فتح‌علی‌شا، در افغانستان تلافی کردن. 1,000,000مونو در عراق کشتن اروپا و آمریکا. چقدر شیعه و مؤمنمونو در افغانستان کشتن، حال دیگران رو هم کشتن. من دیگرانو نمیدونم با مسیحی و یهودی و زردشتی چگونه رفتار میکردن، البته میدونم، نمیخوام پخش بشه. چه مذهب عثمانی در قبل از جمهوری شدن ترکیه چند میلیون شیعه رو کشت و از مملکت آواره تو کوها کرد. از این کشتارام از زمان صدیقه کبرا داشتیم تا الان. ما به همه خدمت کردیم و همه به ما ظلم کردیم. ما حیات و زندگی همه رو حفظ کردیم، اونا بسیاری از ما رو بیجان کردن و قطعه کردن. ما به اونا نون رسوندیم، اونا نون بریدن از ما. از زمان ناصرالدین شاه قاجار تا سال 56 معلوم نیست آمریکا و انگلیس چند میلیارد لیتر نفت از ما دزدیدن، پولش هم خورد. ما نون رسوندیم، اینا نون ما رو بریدن. ما به اونا علم انتقال دادیم، اونا اینجا جلوی علم رو گرفتن، تلافی کردن. اسرائیل میگه ما یهودی هستیم، ما 1500 سال به یهودی ها خدمت کردیم، شما 60 سال دارین خدمات ما رو تلافی میکن. ما توی همچین دنیای ظالم ستمگر خائن و گرگ و وحشی داریم زندگی میکنیم. ما همیشه به اهل سنت خدمت کردیم. ما یه سنی رو به عنوان این که سنیه نکشتیم، حرامه، ما قاتل نیستیم. اما سنی داعش در سوریه چقدر شیعه رو سر برید و زنده زنده آتیش زد. ما به اهل سنت خیلی خدمت کردیم. 1500 سال خدماتمون نوشته شده. ولی امسال در عربستان 500 نفر ما رو با لب تشنه زمینه دادن، کشتن، تلافی کرد. شیعه یعنی خادم. خادم لغت اسم فاعله، بر وزن فاعل، یعنی انسانی که دائم خدمت میکنه. اسم فاعل معنی مضارعشو میده. یخدمو یعنی تا زنده است خدمت میکنه به شیعه، به سنی، به یهودی، به مسیحی، به زردشتی. خادم شیعه. این خدمت ما رو هیچ مذهبی نداره. شیعه عاطفیه. یکی از علائم عاطفی بودن شیعه اینه که تو همین قرن که ماها هستیم، مالا قرن قبلی که به دنیا نیومده بودیم، قرن بعدم هیچ کدوممون نیستیم، اما 50 سال، 60 سال، 70، 80، تو این قرن هیچ ملتی رقت و عاطفه ما رو نداشته. گریه های ما تو مجالس ابی عبدالله، تو کومیلا، تو عرفه ها، تو احیاها، این عشق ما دلیل بر نازک دلی ماست، رقت قلب ماست. اما شما برو عربستان وایستا توی خونه، جوان زیبا چهره خوشندام میمیره، آخوندای اونجا میگن گریه مادر، مادر بزرگ، خواهر، عمه، پدر بر مرده حرامه. یعنی یه مادر داغ دیده، ترس آخوندای عربستان جرأت گریه نداره. اگه یواشکی شب بلند شه گریه کنه، شوهرش بلند میشه دوتا مشت تو دهن و چشمش میزنه، میگه خلاف فتوای مفتیان ما داری کار میکنی. رحم ندارن. البته بعضیشون که تو سل که وهابیت نیستن، گاهی در دعاهایی در مکه که اهل اونجا نبودن گریه ازشون دیده شده گاهی، ولی ما با گریه گره خوردیم به خاطر عاطفمون، قلبمون. مدرک گریه‌مون هم قرآن سوره مائده است. به پیغمبر میگه اینایی که به تو، به قرآن، به اهل بیت پیوند خوردن، ترا اعینهم تفیض من الدمع، چشمشونو میبینی اشک جاری داره. تصویم پاکیزن، عاطفی هن، با محبت هن. چقدر عاطفه ما قویه، چقدر ما والله هیچ کدوممون الا سادات با این 72 نفر قوم خیش نیست، نه عمومون بودن، نه داداشمون بودن، نه پدرمون بودن. 1500 سال پیش ستمگران اینا رو در کربلا قطعه کردن. ما بیشتر از این که برای اموات خودمون گریه کنیم، برای اونا گریه میکنیم. چقدر شهدا تو وصیت‌نامه هاشون نوشتن پدر، مادر، خواهر، خبر شهادت ما بهتون رسید، میخواییم گریه کنیم، فقط برای ابی عبدالله گریه کن. یا عاطفه به وسعت زمان، یه عاطفه به وسعت انسانیت، یا عاطفه به وسعت هستی، یا عاطفه. بیشتر خانواده ها بچه های شیرخورشون سل گرفتن، سرطان گرفتن، قلبشون در تولد گشاد بوده، دریچهش خراب بوده، بچه 8 ماه شده، 9 ماه شده، 6 ماه شده، مرده. یه 2 روز این مادره یه اشکی ریخته، پدرم یه گریهی کرده، بعد گفته خدا به جای این بچه یه بچه دیگه به من میده. اما همین پدر مادری شیعه دارم میگم، بیدین نه، پدر مادر شیعه، 2 روز یه رو برای بچه 6-7 ماهه گریه میکنن، ولی این پدر مادر شیعه 40 ساله، 50 ساله، تا اسم علی اصغر میاد زار زار گریه میکنن. عاطفه به وسعت هستی، ما خیلی قیمت داریم، بعضی همون قیمت خودمونو نمیدون. خدمت، اگر کل شیعه در ایران وارد خدمت بشه، کل مرد و زن، من فکر نمی کنم بعد 1 سال اگر بخوایم مشکلی رو حل کنیم، باید چراغ برداریم دنبال مشکل دار بگردیم پیدا نمی کنیم. اگر همه وارد خدمت بشه، یعنی این خط الهی تشیع اهل بیتی اگر حاکم بشه بر 70 میلیون شیعه، شما که بیشترتون تو رأی دادن ها شرکت میکنید، شما که بیشترتون تو مجالس عزاداری شرکت میکنید، شما که بیشترتون روز قدس میان بیرون، روز 22 بهمن میان بیرون، شبای احیا میان بیرون، خب این اکثریت تو خدمت هم بیفتن. قدمی برای بندگان آبرودار خدا بردار، قدم، قلمی، زبانی، فکری، نقشه‌ای. ببخشید اگه خسته میشیم، 2 شب دیگه زحمت من تموم میشه. یه شهری منبر داشتم، یه شب منبر تموم شد، ماشین صاحبخونه دم در مسجد بود، شلوغ بود خیلی، یه نیم ساعتی طول کشید تا جمعیت تخلیه شد، دوتایی اومدیم سوار ماشین شدیم. این آقا هنوز هستش، بالای 90 سالش. خب شب بود و مغازه ها بسته بود، داشتیم می اومدیم خونه. از یه خیابونی غیر خیابون هر شب به طرف منزل که اومدیم، یه سردر آجوری قدیمی خیلی زیبا که پشت سردر یه باغ شاید حدود 5000 متر، یه ساختمون دو طبقه قدیمی. گفتم اینجا چیه؟ باستانیه؟ اداره باستانشناسیه؟ آثار ملیه؟ اداره است؟ شهرداریه؟ گونه هیچی. بریم خونه برات بگم. ورودی بازار اون شهر یه میدونگاه بسیار بزرگیه، یعنی یه میدونه که در ورودی بازار شرق این میدونه. الان که دارم نگاه میکنم تو ذهنم، بازارم خیلی بزرگه، مال زمان فتحعلی شاه قاجار اون بازار، یعنی 250 سال پیش. این میدونگاهی رو هم 250 سال پیش ساختن، دایره وار تاخچه تاخچه است که پیره مردا اونایی که میان بازار خرید جنس دستشون خسته میشن بیان بیشینن. قدیمی ها هر کار خیری رو میکردن. هنو خونه های قدیم تهرون است، در خونه دو تا سکوه، پشت در یه دونه هشتیه با یه حوض آب، درش هم میشه وا بود، یه در دیگه بود که میبستن، خونه و حیات پشت اون بود. حمالا، باربرا، پیرزنا، پیرمردا تو تابستون تهرون میومدن رو این سکوها میشستن، بعد خسته بودن میومدن تو این هشتی لب حوض، یه آبی به صورت میزدن، یه پایی دراز میکردن، یه خدا بیامرزی برای صاحبخونه میگفتن. گاهی هم صاحبخونه ها میدیدن یا آب یخی، یه میوه، یه هندونهی براشون میووردن. مرده یه کار خیر بودن قدیمی های شیعه. خدا نکنه ور بیفته، خدا کنه همه وارد کار خیر بشن. یه نشانه شیعه کار خیره. اونی که بیکار از خیره، پیغمبر میگه مسلمون نمیدونمش. شوخی هم نکرده. اومدیم خونه، گفتیم باغو دیدی؟ ساختمون دو طبقش هم دیدی؟ میدونگاهی بازارم که یه رو رفتی دیدی؟ گفتم بله. گو 70-80 سال پیش نزدیک غروب بازاری ها مغازشون رو بستن و همه رفتن، چون منطقه منطقه خونه و زندگی نبود، کلش بازار، باید میمدن بیرون، از بیرون خونه ها شروع میشد. گو یه بازاری دیرتر اتفاق افتاد مغازش رو بست، یا آخرین نفر، هوا تاریک شده بود، حدودای آبان بود، اون شهرم شبای سردی داره. گفت با عبا از تو بازار اومد بیرون، روی دونه از این سکوها یه بچه 8-9 ساله رو دید، دراز کشیده، بی متکا، بی رو انداز، از سرما داره میلرزه، دندوناش به هم میخور. اومد جلو نشست، گفت بابا پاشو بیشین بچه پاشو، چرا اینجا خوابیدی؟ خونه نداره، بابات کو مرده، مادرت کو شوهر کرد رفت، خواهر ندارم، عمه ندارم. گو پاش بیبی. میارتش خونه، لباس بهش میده، خوراک میده، مواظبت میکنه. بعد یه روزی میگه که همین یه دونه بچه یتیم ما تو این شهر داریم که اونم گیر ما افتاد. نه نه، یتیم خیلیه، باید برم پیداش کنم. اون رادیو که نبود، بلنگو هم نبود، باید زبون به زبون میچرخید که هر کی یتیم سراغ داره بره در مغازه مثلا حاج ممدلی. گفت اومد این باغو خرید، ساختمون هم خرید، برای خودش لذت داشت با زن و بچهش بیا تو این باغ 5000 متری تو این ساختمون زیبای قدیمی. گفت اینجا رو کرد مدرسه 6 کلاسه، دهن به دهن تو شهر گردون، هر کی یتیم سراغ داره بفرست سراغه. 80-90 تا یتیم جمع شدن، اینجا رو جواز مدرسه گرفت، آشپزخونه زد، برای خوابیدن یتیما اتاق درست کرد، رخت خواب تمیز، رخشورخونه، کلفت، نوکر، مدیر، ناظم، معلم. گفت این ساختمون 100 ساله، یتیم اومده توش درس خونده، بازاری شده، مهندس شده، دکتر شده، همونا دارن به اینجا کمک میکنن، همون یتیمای پاورنه گشنه که رو سکو میخوابیدن دندوناشون از سرما میلرزید. 4-5 دوره 100 ساله اینجا میان تحصیل میکنن تا به دانشگاه میرسن یا به تجارت، خودشون میشن پشتیبان ایتام. اون مردم گفت 70 سال مرده. یه آیه براتون راجع به این مرده بخونم، سوره یاسین، و نکتب ما قدمو. بندگان خوب من تو دنیا که بودن هر کار خوبی کردن پاشون نوشتم، و آثارهم، بعد مردنم هر چی ازشون خوبی مونده اونا رو می نویسم تا قیامت. این حرف امام باقر در ارتباط با قرآن یعنی بهترین تجارت. این تجارت سودش و منفعتش دائمیه. حرفم تمام. میتونم بگم رفتن علی اکبر به میدان یکی از سخت‌ترین مصائب کربلا بود. بله میتونم. یک کلمه‌شو اینجا بگم، بقیه‌شو تو منبر صبح مفصل بگم. حضرت سکینه میگه علی اکبر که داشت میره، نفس و چشم بابام این آدم مختزر شده. پدره امامه، امام رقیق ترین دلو داره، امام عاطفی ترین قلبو داره. حضرت سکینه میگه بابام تو مرز مردن اومد رفت. امام حسین کنار خیمه میره و میاد. یه دفعه دید صدای عزیزش میاد، ابتا علیک من السلام. بابا منم رفتم. عیبی نداره بگم، این متن روایاتمونه، مثل باز شکاری. ابی عبدالله با اسب اومد میدان، اما وقتی رسید که اکبر روی زمین افتاده بود، جای سالمی تو بدنش نبود. امام خیلی بدنا رو کشید عقب، اما یه مقدار بدن عزیزش رو نگاه کرد، دید اگه بدن رو به خود بلند کنه یه قطعش رو زمین میمونه، اون رو بلند کنه یه قطعش میمونه، دیگه نمیتونستم اونقدر بلند شه. سر زانو بلند شد، صدا زد جوانان بنی هاشم بیایی. علی را بر در خیمه رسانید، خدا داند که من طاقت ندارم. علی را بر در خیمه رساند، صدا زد بسرم بعد تو خاک بر سر دنیا و زندگانی دنیا.